بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم تیمناً و تبرکاً قاعده من ملک شیئاً ملک الاقرار به را جلو انداختیم. در میان 12 قاعده که در حقیقت کارش کشف موضوعه، این را جلو انداختیم تیمناً و تبرکاً، چون اول رساله امام در فقه همین رساله است. متن قاعده اینه: من ملک شیئاً ملک الاقرار به. اما هرچه ما در کتب اربعه یا در وسائل بگردیم، چنین قاعده ای را از معصوم نشنیدیم که مثلا امام صادق یا امام باقر بفرماید من ملک شیئاً ملک الاقرار به. در کلمات ائمه ما این تعبیر نیست، اما فتاوای علمای ما مبنی بر همین قاعده است. من از شیخ طوسی گرفتم تا برسیم به صاحب جواهر، فتاوای اینها را مطالعه کردیم، دیدیم فتاوای اینها مبنی بر این قاعده است. برای روشن شدن مفاد قاعده کلمات فقها را نقل می‌کنیم. 10 کلمه است که تدبر در این کلمات معنی قاعده را روشن می‌کند و انسان می‌فهمد که این قاعده غیر از قاعده اقرار العلماء على انفسهم جایز، ارتباطی بین این دو نیست. اون یه قاعده هست، این یه قاعده دیگر. اول شروع کنیم از شیخ طوسی اعلی الله مقامه در کتاب مبسوط. ایشون می‌فرماید اگر مولایی عبد خودش را اجازه دهد تجارت کنه، عبد معزون در تجارت، عبد رفته تجارت کرده، پولی در دستشه، بگم جناب عبد این پول را از کجا آوردی؟ میگه ثمن مبیع است. این قول قابل قبوله. چرا؟ من ملک شیئاً، مراد ملکیت اصطلاحی نیست. این آدم توانایی خرید و فروش داشت، چون توانایی تجارت داشت از طرف مولا، من ملک شیئاً، کسی که توانایی بیع و شرا را دارد ملک الاقرار به. اگر بگد این مبلغ در مقابل قالیس که فروختم، این هم مبلغشه. شیخ در اینجا نمیگد، ولی در جای دیگر میگد به شرط اینکه مبلغ بیش از قیمت قالی نباشه، و الا اگر مبلغ بیش از قیمت قالی باشد اون قابل قبول نیست. فرض کنید قیمت قالی 100، این 500 دستشه، اقرارش در 100 قابل سماعه، اما در 400 قابل سماع نیست. اون تابع خود عبد، هر موقع آزاد شد خودش میدوند باید مال مردم را به خود مردم برسانه. از این عبارت ها داریم. حالا لطف کنید کم کم عبارات علما را بخوانیم. بیایید همان صفحه 13، همان 13 دیگه ها، سطر آخر، قال الشيخ التوسي في العبد المأذون في التجارة: ما هذا حاصله؟ إذا أقر العبد آقا لطف کنید بین آقا جزوه را بین آقا بدید، اون آقا که بکسر شماست آقای نیست. خب بسیار. اذا اقر العبد بانما بیده، بیا صفحه 14، ثمن المبیع الذی باعه او عرش المعیب، این قاری را خریدم به 400 ولی مبی معیبه، 100 تومن از فروشنده گرفتم در مقابل عیب قاری. او عرش المعیب الذی اخذه من اشتراه یقبل منه. شیخ 1000 سال قبل قاعده را اعمال کرد: لأنه من ملک شیئاً ملک الاقرار به. این ملکه به چه معناست؟ ملکیت نیست، یعنی قابلیت این کار دارد، شایستگی دارد، یعنی این کار به او سپرده شده. کسی که کاری را به او سپرده‌اند در آن مورد قولش قبوله. لأنه ملک شیئاً ملک الاقرار به، قید داره، بشرط ان لا تکون هناک قرینتون علی خلاف ما یقر به، به ان یکون ما بیده اکثر من مال تجاره. فرض کنید قیمت قالی 500 تومنه، قالی مولا را فروخته 500، برای دستش 1000، در 500 قولش قبوله، در بقیه قبول نیست. در بقیه اگر آزاد شد خودش میداند برود با طرف رضایتش را جلب کنه. این یک. و قال فی موضع آخر من المبسوط، آقایان خوششون بیاد که من عبارات فقها را میخونم، با خوندن این عبارات معنی قاعده برای ما روشن میشود. ما جوان بودیم درس مرحوم بروجردی میرفتیم، ایشون به همین سبب عبارات علما را میخوان، گاهی از روی کتاب گاهی حفظن. ما بگفتیم این عبارات را برای چه سید میخونه؟ وقت ما را تلف میکنه. درک نمی کردیم که فقه علم منقوله، در علم منقول باید کلمات علما را دید، این کلمات معنی قاعده را برای ما روشن بکنه. در واقع حکم تطبیقات هم دارد که هر قاعده باید تطبیقاتی داشته باشد. تطبیقاته شیخ عدل الله مقامه در جای دیگر مسئله دیگر را مطرح میکنه، اون این است که به جناب عبد اجازه دادیم تجارت کند، قرض بالا آورد، تعبیر فارسی شما قرض بالا آورد، شیخ همین تعبیر را به کار برده. میفرماید اذا اذن لعبده فی التجاره فرکبه دینان، قرض بالا آورد. ارز کنم فإن کان اذن له فی الاستدانه، بهش گفته میتونی قرض کنی، فإن کان فی یده مالون اضج منه، مالی در دستش هست از اون ادا میشه. فلانی میگه جناب مولا من به زید ابن ورقا 10 تومن بدهکارم، 10 تومانم در دستش هست، میدیم. من ملک شیئن و این لم یکن فی یده مادون کان علی سیده القضاء ان. چرا؟ خب اذن دادید عرض کنم استدا نکند، اگر اذن استدا ندادی باید پاش بایستی. در اینجا قاعده را نگفته، اما مضمون قاعده را گفته. و قال فی کتاب الاقرار، تمام تعبیرها از شیخ طوسیه. و قال فی کتاب الاقرار، اگر عبد اقرار کند به سمن مبی یا به عرش معیب، اگر اقرار کند اقرارش نافذه. کدام عبد؟ عبدی که به او اجازه تجارت داده ای. و قال فی کتاب الاقرار و انکان اقرار العبد، چرا من این را تو پرانتز انداختم؟ چرا؟ چون ضمیر به کار برده، ولی ما قبلش چون ننوشتم ناچار شدم ضمیر را آشکار کنم. یتعلق به تجاره، مثل سمن المبی و عرش المعی و ما اشبه ذلك، فانه یقبل اقراره، لان من ملک شیئا ملک الاقرار به. اما به شرط اینکه اونی که اقرار میکند بیش از اذنش نباشه. الا انه ینظر فی، فان کان الاقرار بقدر ما فی یده من مال التجاره قبل و قضی من، و ان کان اکثر، اون مربوط به مولا نیست. کان الفاضل فی ید العبد یتبع به اذا اعتق، خودش میدوند مربوط به عبد است. اگر واقعا مال خودش بر میداره، مال دیگریش میبره میپردازه. تا اینجا کلام شیخ طوسی را نقل کردیم. شیخ طوسی از فقهای چه قرنه؟ 460 فوت کرده، 408 وارد بغداد شده، 413 استادش مفید فوت کرده، در 436 استادش مرتضی فوت کرده، بعدن خودش مستقل در تدریس در 460 در ماه محرم در نجف اشرف فوت کرده. نوبت بعدی قاضی ابن براج. ابن براج هم درس شیخ طوسی، البته هم درس به اون معنا که در یک پایه باشم نیست، پایهش پایین‌تر بود. هر دو از کنم شاگرد مرتضی هستند. مرتضی هم استاد شیخ، هم استاد قاضی ابن براج. اما آقای احمدی، جناب احمدی، به شیخ طوسی شهریه میداد 12 دینار، ولی به قاضی ابن براج 8 دینار میداد. معلوم میشود اینها از نظر فضیلت با هم فرق دارند. اما خب بالاخره این هم یه مرداعی سی کتاب محذب. و قال القاضی، تا حال بحث ما در عبد بود. آقایم میگن که حالا که عبد امایی نیست. خب اون مثال بود، هزار تا مثال میشود بود. فرض کنید که من مریضم، عبدی دارم مکاتب، با عبدم مکاتبه بستم که اگر 100 تومان بدهد آزاد شود. در بستر بیماریم میگم آقایان ورثه، بدانید این عبد من مکاتب منه، پول بنده را داده یا این مقدارش داده، اگر داد آزاد خواهد شد. میگن اقرارش قبوله. و حال این که در بستر بیماریه، در بستر بیماری آقایان میگن در سوز، اینجا همش قبوله. چرا؟ من ملک شیئن، من مالکم، سلطه دارم، یعنی قدرت دارم، معزونم که عبدم را مکاتب کنم. اگر خدا چنین قدرتی را به من داده، اقرار من در انباره حجت، و الا لغو است. بگن تو قادر بر مکاتبه هستی اما اقرارت قبول نیست. اینن البسر را جای دیگر. قال القاضي إذا أقر المريض المكاتب لعبده، مكاتب نخون، مريض می شود مكاتب، طرف می شود مكاتب. إذا قال إذا أقر المريض المكاتب لعبده، المكاتب في حال الصحة، بأنه قبض مال الكتاب صح إقراره، وأتق الأب لأن المريض يملك القبض كما گرفته، إذن دارد در قبض فيملك الإقرار به مثل الصحيح. بعد از محق، بعد از جناب قاضی، وفات قاضی که 481، بعد از قاضی دیگه من خود راه را کم کردم، آمدم سرار محقق. وقال المحقق لو کان العبد معزولا فی التجاره. جناب محقق همان کلام شیخ را دارد در مسئله اول. قال المحقق ولو كان العبد معزولا في التجاره فاقر العبد بما يتعلق به قبل، لانه يملك التصرف، سلطه بر تصرف دارد، فيملك الاقرار ويؤخذ ما اقر به فيما يده. اما به یک شرط، شرطی است که اونی که در دست نشه بیش از سرمایه نباشه. فَإِنْ كَانَ اکثر لَمْ يَزْمِنْهُ مَوْلَاهُ وَيَكْشِفْ أَنَّهُ مَالُ الْغَيْرِ وَيَكْتَبِ بِهِ فَإِنْ اَبْ اِذَا اُوْتِ. باز از محقق نقل میکنیم در باب وکالت، یه کم کم از عبد آمدیم بیرون. در باب وکالت عرض کنم جنابالی مردی را وکیل کردید که خانه شما را بفروشه. وکیل میگه آقا من فروختم. موکل میگه نه. قول کدوم قبوله؟ وکیل. چرا؟ تو قبول دارید او را وکیل کردی؟ بله. عرض کنم خدمتون که او را اعتماد داشتی؟ بله. حالا که این آدم مالکه، عرض کنم خدمتون که این مقام را داشت که ملک شما را بفروشد، خب بگذ من فروختم، مالک این کار بود، نه مالک به اون معنا، یعنی دارای چنین شأنی بود که خانه تو را بفروشد، قولش قبوله. صد بارم موکل تکذیب بش کند، خیر. قال المحقق فی کتاب الوکاله فی اختلاف الموکل والوکیل اذا ادعى الوکیل التصرف و انکر الموکل، مثل ان یقول بعت وکیل، قبضت قبل، قبل قیل القول قول الوکیل لانه اقر بما له ان یفعله. عبارت له ان یفعله همون ملکه است. من ملک شیئن یعنی چه؟ یعنی لهو ان یفعله. کسی بخواد این قاعده را معنا کند، این کلمه جانشین خوبه. من ملک شیئن یعنی لهو ان یفعله. ولو قیل القول قول الموکل امکن، ولی والاول اشبه. چرا؟ للوکیل ان یفعله، کسی که للوکیل، کسی که لهو ان یفعل، قولش قبوله. و الا از این طرف شما چاقو دستش بدی اما تیره را ازش بگیری، فایده نداره که چاقو را دستش بده تیره را ازش بگیری. کسی که شما چاقو دستش دادی تیرش هم باید بدی، قولش را قبول کنی. قال العلامه اذا اختلفا فی التصرف، علامه که فوت کرده، محقق در 676، علامه در 726 تاریخچه. قال العلامه اذا اختلفا يعني وكيل و موکل فی التصرف که ان یقول تصرفت کما اذنت فی بیع او عتق فیقول الموکل دروغ میگه لم تتصرف بعد فالاقرب تقدیم قول الوکیل لانه امین و قادر على الانشاء. این عبارت الاخرای من ملک شیئنه علامه نفس قاعده را نگفته اما جانشینش را گفته لانه قادر على الانشاء. قادر على الانشاء یعنی له ان یفعل لانه قادر على الانشاء و التصرف اليه. و العبارت و ان لم تكن صریحتن فی القاعده لکنها مشیرت الیها کما فی قوله لانه امین و قادر علی الانشاء و التصرف فی. از علامه بگذریم لب سراغ کیه؟ پسر علامه فخر المحققین کی فوت کرده؟ 771 بابا در 726 پسر 777 کتابش کدومه؟ ایزاه الفوائد که کتاب بسیار ملاست. عبر فخر المحققین عن هذه القاعده بتعبیر آخر فقط فی مسئله اختلاف الولی والمولا علی. فرض کنید ولی میگد این دختر صغیر را من تصویز کرده ام به زید. ولی بگید مولا علی منکرشه. قول کدام قبوله؟ قول ولی قبوله. چرا؟ لأن الولی له ان یفعله. این کار به او داده شده است. کسی که به او سلطه داده ام حتما بگد قولش هم قبول کنیم. میفرماید اختلاف الولی و المولا علیه بعد الکمال ان الاقوى ان کل من یلزم فعله غیره. اینجور بخوانیم کل من یلزم فعله غیره یمزا اقراره بذلک الفعل فیرجح قول الولی. قال الشهید الاول. شهید اول هم از این قاعده عبارت دیگر آورده گفته کل من قدر ادا انشاء شیئن عبارت نیست. کل من قدر ادا انشاء شیئن. توسی گفت من ملک شیئن. علامه گفت من له ان یفعل. جناب شهید عبارت را عوض کرده کل من قدر على انشاء شيء بفروشه قدر على الاقرار به الا في مسائل اشكلت منها. علامه نسبت به این قاعده معترض در سه مورد. در سه مورد گیر کرده و حال اینکه این سه مورد هیچ مشکلی نداره. اول موردی که مشکل پیدا کرده ولی المرأت الاختیاری لا یقبل قوله. عرض کردم خدمتون که ولی المرأت الاختیاری لا یقبل قوله. دختره 16 سالشه، هم بلوغ شرعی دارد و هم بلوغ عرض کردم خدمت قانونی دارد. پدر میگد من عقد کردم تو را. دختر میگد نه عقد نکردی. اینجا میگد نمیتونیم قول ولی را بپذیری که انه این مورد را استثناء میدونم و حال که از نظر ما استثناء نیست. چرا آقای یزدی؟ چرا استثناء نیست؟ چرا استثناء نیست؟ اصلا جایی که رشیده باشد در صورتی ولایتش نافذ است که اذن بگیرد از رشیده. در رشیده مادامی که اذن ندهد حق عرض کردن نداره. بنابراین این مورد مورد نقدی نیست، مورد نقض نیست. چرا؟ چون رشیده حتما اذن میخواد. دو مورد دیگر نه، حرفش درست نیست. وکیل میگد فروختم، موکل میگد نه، قول وکیل. زن میگد ادعای من تمامه. عرض کردم خدمتتون که دیگری منکره، قولش مقدمه. بنابراین این سه مورد را که مرحوم محقق اینجا را اشکال می کند، ظاهراً اشکال وارد نیست. می فرماید الا فی موارده ولی المرأت الاختیاری لا یقبل من اذا اقر الوکیل بالبیع او قبض السمن او الشراء او الطلاق او السمن او الاجر. سه، اذا اقر الزوج بالرجعة بالعدة لا یقبل من ما انه قادر على انشاء الرجعة وقیل یقبل. علامه در این سه، ببخشید شهید در این سه مورد گیر کرده، خیال میکند که این سه مورد نقض قاعده است. بگیم نه، نقض قاعده نیست. چرا نقض نیست؟ اما اولی فرض کردیم که ولی اختیاریه، رشیده است، رشیده بدون اذنش فایده نداره. دومی و سومی صحیح نیست. در دومی اگر بگد بله من فروختم، موکل حرفش قبول نیست، وکیل. سومی هم که عده باشد، شوهر بگد من رجوع کرده ام در عده، حرف شوهر قبوله. بنابراین این سه مورد که جناب شهید خیال میکند ماده نقضه، اولی خروج موضوعی دارد، در دومی و سومی حتما قول وکیل مقدم و قول زوج مسموع. بریم ببینیم بقیه علمای ما چه میگن. ورق را برگردونیم. قال سید طباطبایی الیزدی، خیلی عبور کردیم ها دیگه، از شهید تا سید صاحب عروه چند قرن داریم دیگه. دیدیم عبارت همه را بیاریم خسته کننده است، اما این عبارات قاعده را برای ما روشن بکنه. قال سید طباطبایی در عروه ایزد دعت ان زوجها طلقها و انکر شوهر فما عدم البینه للزوجه قدم قول الزوج مع الیمین. چرا؟ به جد که الطلاق بید من اخذ بالساق، به جد من طلاق ندادم. همینطوری که قولش در طلاق مسموعه، در عدم طلاق هم مسموعه. و این عکس ادعى الزوج انه طلقها و انکرت الزوجه فقط یقال به تقدیم قوله شوهر کما نقله المحقق القمی عن جماعت من معاصره. چرا؟ لان الطلاق من فعله و امره بیده و لقاعدت من ملک شیئن ملک الاقرار به. مرحوم جواهر در عبارت محقق که خوندیم یه عبارتی دارد، بخونیم. لو کان العبد معزولا فی التجاره الخ جد علی المشهور نقلا ان لم یکن تحصیلا، یعنی چه؟ نقلا اجماع منقوله. ان لم یکن تحصیلا لما عرفت من ادنه من ملک شیئا ملک الاقرار به لیکن فی تذکره استشکره. تا اینجا ما عبارات علمای شیعه را آوردیم، دوازده امامی که هستیم علمای اونها. برگردیم ما در یک دایره وسیع‌تر مطالعه کنیم، ببینیم آیا علماء اهل سنت هم به این قاعده ملتزمند. البته اونها هم اگر ملتزم باشند مسئله می شود اجماعی مسلمی، نه اینکه این قاعده نصی نداره. در روایات ما چنین قاعده نیست، فتاوای علمای ماست. اگر ببینیم علمای اهل سنت هم در این مسئله با ما هماهنگند، قطعا مسئله از دائره زن به دائره غیر. دو سه کتاب خوبی در این باره هست، یکی مغنی ابن قدامه است. مغنی ابن قدامه در 11 جلد حکم جواهر ما را دارد. چون ما به جواهر مراجعه میکنیم، خدا رحمت کند مرحوم آقای بهجت، بعد این ایام ازش شنیدم، گفت انسان تا به جواهر رجوع نکند یقین به مسئله پیدا نمیکنه. مغنی اونها هم حکم جواهر بار دارد. اتفاقا در مغنی این مسئله مطرحه. ببینید، قال ابن قدامه نه در عبد نه در وکیل، در مفلس. از این اقرد مفلسو به عتق عبدهی. مفلس میگد من قدامم را آزاد کردم، بنابراین قرما حقی در این عبد ندارم. میفرماید این بنا، این بنا یعنی چی؟ ما میگیم بنیه، اون برده به باب انفعال، انفعل ینفعل انفعال، اون بنیه علا صحت عتقه. اگر مفلس سلطه بر عتق دارد در حال افلاس، اقرارش هم قبوله. اگر مفلس در حال افلاس لهو ان یعتق، اگر لهو ان یعتق لهو ان یقر. اللهم بگید نه، مفلس در حال افلاس حق اعتاق نداره. اگر لهو ان یعتق اقرارش قبوله. اون بنیه ارز کردم دیگه، بستگی به اون دارد. اگر بگیم لهو ان یعتق اقرارش قبول، فرما شما بگید نه لیس لهو ان یعتق، مراجعه بفرمایید. میفرماید اون بنیه ادا صحت عتقه.